تریلیون و 300 تریلیون تومان نرسیم که با این وضعیت چشم‌اندازی رو نمی‌بینیم. اون آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس حکایت داره که حجم پروژه‌های عمرانی ناتماممون به رقم 700 تریلیون تومان سر میزنه، در حالی که ما امیدوار هستیم که زیربنا داشته باشیم. با کدوم زیربنا می‌خوایم گرانسنگ عنصر تولید رو به سرمنزل مقصودش برسونیم؟ بله. این بسیار سخت هست که ما وزارت اقتصاد و دارایی روی ثروتی برابر با 183 برابر تولید ملی نشسته، ولی خروجی اون به جای تولید و سرمایه ایجاد هزینه و زیان هست. قولی با پاهای گلیم که مقاله‌ای بود که بنده در روزنامه اقتصاد نوشتم، و ما امروز سالانه خارج شدن 150 تا 180 هزار نیروی آفریننده متخصص رو از کشور داریم که این اقتصاد از نفس افتاده رو متاسفانه به چالش کشیده و همچنان خیره سرانه به سراشیبی داریم گام برمی‌داریم و تورمی لجام گسیخته با خلق پول روزانه رو شاهد هستیم که اون هم چیزی نمیبینیم. برای تولید به باور من بایستی زیرساخت رو فراهم کرد و همه ارکان کشور به سمت واقعا تولید برن. اینکه ما ملاحظه بفهمید برخی از مدیران ما مادهای 44 و 45 قانون اساسی رو خلعیت بخش خصوصی میدونن، در حالی که این تفسیر بسیار اشتباهی هست و مدیران دولتی تمرکز و تکاثر و قدرت آفریننده رو باعث شدن که بروز فسادی ببینیم که در بدنه اعتماد اجتماعی اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقبرست. بیشتر استفاده خواهیم کرد از فرمایشات جناب عالی. اما در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد آقای دکتر علی یونسی به ما پیوستن، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی. آقای دکتر یونسی سلام عرض کنم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه چالش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به همه میدانیم که وقتی به ابتدای هر سال شعاری در واقع میشه گفت طراحی میشه برای اون سالی که آغاز شده، منظور تحقق تام و تمام اون شعار در اون سال نیست، قطعا در دراز مدت بایستی نگاه ها تغییر کنه. اما برای این که سال 1401 ما به سمت شعار سال حرکت بکنیم و عملی هم حرکت بکنیم و دوچار شعار زدگی نشیم، به نظرتون اولویت حرکت تو کدوم حوزه است؟ ما میدونیم تولید ما تولیدی است که سودی درش نیست، هزینه پول بالاست. حتی اون استاد دانشگاهی که تو حوزه اقتصاد دانش بنیان فعالیت میکنه وقتی میبینه هزینه پول بالاست و بهره‌وری واسطه گری بیشتر هست، شاید ترجیحش این باشه که بره واسطه گری کنه. بنا نسبت شما آقای دکتر حق پرست، اما واقعیت اینه که بالاخره باید حرکت کنیم دیگه. به نظرتون اولویت کجاست؟ بیایم بگیم آقا درسته که امسال این شعار رو گذاشتیم، اما بیایم دانشگاهامون رو درست کنیم، آموزش پرورشمون رو درست کنیم، شاید 10 سال دیگه برسیم به این شعار سال. یا اینکه نه، این شعار رو طراحی کردیم، یه کارای انجام دادیم، از اینجا شروع کنیم. اولویت به نظر شما کجاست که این شعار عملیاتی بشه؟
خواهش میکنم. ببین، ما میگیم علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدوده. بله. شما در این چند جمله‌ای که فرمودید نیازهای نامحدودی رو که در واقع کشور بهش نیاز داره رو اشاره کردید و خدمتتون عرض کنم که اما منابع محدود هست و طبیعتاً حل همزمان همه اینها شاید به یک در واقع حجم کار زیاد، سرمایه ها و منابع زیادی هم از سرمایه های فیزیکی و انسانی نیاز داشته باشه که به مرور زمان ما بتونیم بهش تخصیص بدیم. اما اینکه شعار سال رو امام خامنه‌ای هر سال اعلام میکنن و یک حدودی رو تعریف میکنن، من معتقدم این نشان دهنده مسیر حرکت به نوعی دکتورین اقتصادی در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال مشخص میشه. و همونطور که تو فرندهای رشد ما بعضی اوقات معتقدیم یک بخشی به عنوان لوکوموتیو حرکت میکنه و بقیه بخشها رو به دنبال خودش میکشه، وقتی که ما میایم تولید رو مد نظر قرار میدیم، این تولید برای اینکه برسه به اون اهدافی که مد نظرش هست، بقیه بخشها رو هم دنبال خودش در واقع خواهد کشید و ظرفیت‌ها رو فعال خواهد کرد. اینکه ما در واقع میخوایم روی حوزه تولید حرکت کنیم و بر اساس اون اشتغال رو حل کنیم، ارزش پول ملی رو اصلاح کنیم، تورم رو کاهش بدیم، بیکاری رو از بین ببریم و سایر امور، یک الزاماتی داره که در بین فرمایشات حضرت عالی و میهمان برنامه هم وجود داشت. چه خدمتتون عرض کنم، من فکر میکنم که هم از بخش دولتی خصوصی تعاونی، یعنی همه بخش ها باید در محور این شعار حرکت کنن تا بتونیم در واقع زیر بناهای لازم رو پیدا کنیم. من معتقدم ما احتمالا در کشور مشکل دانش نداریم، ما با انباشت دانش مواجه هستیم، چه اون دانشی که خودمون در کشور تولید کردیم و در اون پیشتاز هستیم، چه اون قسمتی که از طریق ترجمه یا کسب اون میتونیم از سایر در واقع کشور رو پیدا کنیم. ما نه در مکتب اقتصادی داریم مشکلیم، چه مکتب اقتصاد اسلامی، چه نظام اقتصاد اسلامی، چه نظریه های متعارف اقتصادی. پس من شخصا معتقدم مسئله ما دانش بنیان نیست، ما مسئلهمون کاربست این دانش برای دستیابی به اهداف. من احساس میکنم ما تو این حوزه باید از ظرفیت ها استفاده کنیم. به نظر میرسه این شعار سال منجر به تقویت رابطه دانشگاه و صنعت بشه، چون اگر تولید قرار باشه که با دانش همراه باشه، این دانش در دانشگاه ها و در کتابخانه های ما، در کتاب های ما انباش هست. من معتقدم صنعت بعضی اوقات خودش رو نسبت به دانشگاه ها بی نیاز میکنه. ببینید بسیاری از این افرادی که ما تربیت میکنیم، شنوندگان عزیز ما، خروجی های دانشگاه ها هستن، مدیران ما خروجی های دانشگاه ها هستن. بذار ما در حوزه دانشگاه ها آنچه که به عنوان نیروی انسانی باید برای تقویت مبانی نظری فکری و آشنایی با مبانی پایه علم در هر حوزه تخصصی، اهم از علوم پایه، علوم انسانی، علوم مهندسی، در واقع تولید کردیم و به جامعه عرضه کردیم. این که چگونه بعدن بخش‌های دیگه از این به خوبی استفاده می‌کنن، سر جاش استفاده می‌کنن، یه نکته خیلی مهمیه که من امیدوارم که با این استفاده بهینه از منابع بتونیم به اون شعار سال برسیم. لذا نمیشه نه فقط دانشگاه‌ها رو در واقع مسئول دانست در این عدم استفاده بهینه، نه صنعت. من احساس می‌کنم الان صنعتگران ما با سرمایه هاشون علاقمندن یه تولیدی داشته باشن که خوب بفروشه و خوب سود کنن. در حال ممکنه بخش بازاری ما انگیزه هاش برای سرمایه گذاری و حرکت سود مالی ناشی از اون سرمایه گذاری باشه. خب ایرادی نداره، اون نیتش سر جاش. اون برای اینکه به این برسه به دانش نیاز داره، که الان در کشور دانشگاه های ما آماده هستن که اگر بخشی صنعتی بهش مراجعه کرد، پتانسیلی داشته باشه، در اختیارش قرار بده. شما مصدرید الان وزارت علوم فرصت‌های مطالعاتیش رو داخلی تعریف میکنه، میگه آقا اگر شما در واقع بخواید ارتقا پیدا کنید به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، باید یک فرصت مطالعاتی در یکی از این بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشی. این رویکرد حل مسئله، یعنی دانشگاه‌ها آماده هستند که پتانسیل خودشون رو، من قضاوت نمی کنم در مورد کیفیت، چون این کیفیت ها متقارن نیست،
بله،
من فکر می کنم دانشگاه ها آماده هستن کیفیت خودشون رو در اختیار صنایع و بخش های مختلف قرار بدن، مدیر در اختیار مجموعه ها قرار بدن، مدیر مالی قرار بدن، مدیر سرمایه گذاری، مدیر بازاریابی، حتی مهندسین فنی، برای اینکه با انتقال دانش از منابع اطلاعاتی و مقالات به سطح صنعت منجر به ایجاد تولید و ارزش افزوده بشن که اشتغال ما رو افزایش بده.
متشکرم آقای دکتر اخبرس. واقعا دانشگاه های همچین پتانسیلی رو دارن. ما البته تو حوزه دانشگاه ها این کار رو قبلا کردیم، مثلا دانشگاه های علوم پزشکی رو ایجاد کردیم، بخش بهداشت و سلامت رو بهشون سپردیم و یک که در واقع رشدی رو تو این زمینه دیدیم، یک بهبود وضعیتی رو سالیان گذشته دهه 60 این کارو کردیم و الان دیدیم. اما آیا واقعا دانشگاه ما اینجوری هن؟ اگر واقعا اینه ما شرکت های دانش بنیانمون الان هیچ ربطی به دانشگاه ندارن،
نه.
یعنی میان در دل پارک های علم و فناوری با در واقع میشه گفت رشد دهنده ها و با ونچر کپیتال ها اجین میشن و ایده رو به فناوری تبدیل میکنن و اون رو تجاری سازی میکنن. اینا اصلا ارتباطش با دانشگاه چیه به نظر من؟ یعنی سوال برای من واقعا. و اینکه حالا به اعتقاد شما الان اولویت، اگر بگیم دانشگاه ها آماده ان صنعت بسم الله بیا جلو بریم هر چی میخوای، اینا کجا دیده میشه؟
مرزه بفرمید که صحبت معلم دانشگاه ما اقتصادی بود، کلامشون کلام اقتصاد بود. خیلی خوشحال هستم و سلام میکنم خدمتشون. اقتصاد علم تولید ثروت هست، اما اینکه ما انتظار همین اشتباهی که در 50 سال گذشته، ضمن احترامی که برای این معلم عزیز قائل هستم، همین اشتباهی که ما همیشه گفتیم یک لوکوموتیوی باشد که بقیه واگن‌ها رو با خودش بکشه. یعنی من اعتقاد دارم که همه عوامل بایستی در کنار هم دو بالی بشن که بتونن این اقتصاد رو پروازش بدن. تولید ثروت در شرایط امنیت اقتصادی نظری و عملی امکان دستیابی داره. این قهری که بین دانشگاه و صنعت هست باعث شده که در 50 سال گذشته ما شاهد تورمی باشیم که در 180 کشور دنیا مهار شده و تنها در چند کشور من جمله کشور ما این تورم افسار گسیخته در حال جولان دادن هست و متاسفانه نتونستیم اون رو مهارش بکنیم. چرا؟ آیا ما اقتصاددانانمون در سطح بالای دنیا نیستن؟ که هستن. تولید علم ما در دنیا حرف اولو میزنه و این شیخانه امام زمان دارای اقتصاددانان بسیار مطرحی هست، چنانچه هیچ صاحب سرمایه‌ای آقای دکتر راسخ حاضر نمیشه سرمایه خودش رو در معرض ریسک قرار بده. چنانچه عرض کردم، همین تفسیر اشتباه برخی مدیران دستگاه‌ها از مواد 44 و 45 قانون اساسی باعث شده که سرمایه گذاری متاسفانه به درستی انجام نشه و بعضن ما در برابر باج‌خواهی قرار بگیریم در برابر کشورهای دیگه، به خاطر اینکه اشتباه ری گذاری کردیم برای تولید، برای کشت، برای برنامه ریزی که بایستی انجام میشده و نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر روسی. چون فرصت کوتاه، در قالب جمع‌بندی به این سوال بنده پاسخ بدید که الان مایکروسافت خودش دانشگاه میزنه و معتقده که هاروارد نیازهای من مایکروسافت رو نمیتونه تامین کنه، تسلا موتورز دانشگاه میزنه برای اینکه میگه دانشگاه استنفورد نمیتونه اون چیزی رو که من بخوام بهم بده، خودش میره دانشگاه میزنه. اینا دانشگاهی تراز اول دنیان که در مقابل اقتصاد دانشمندان زانو زمین زدن و بایستی کار کنن که عقب نیفتن، چون شرکت های بزرگ دانش بنیان دنیا اصلا به این سمت این دانشگاه اصلا نمیرن. اون وقت شما میفرمایید دانشگاه ها آمادن که به صنعت کمک کنن. اگر واقعا این آمادگی وجود داشت، صنعت خودش میمد سراغ دانشگاه. اینو به عنوان جمع‌بندی پاسخ بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، یک هسته های اولیه معمولا در دانشگاه شکل میگیرن متناسب با نبوغشون، تواناییشون، علایقشون و تخصصشون، بعد اینها جذب مجموعه های فراتر از این میشن. من معتقدم که آنچه که در این کشور به عنوان موفقیت وجود داشته، بالاخره یک مسیر عبوری از دانشگاه های ما داشته، پایه های اولیه رو دریافت کرده، بعد متناسب با علاقه و تخصصش در فضای دیگه حرکت کرده. شما نمونه مثل این مراکز تخصصی که در خارج از کشور فرمودید، در داخل کشور هم داریم. بسیاری از صنایع ما الان در عراق در کنار خودشون دانشگاه های تخصصی دارن که بعضا ممکنه در فرایند آموزش از اساتید دانشگاه ها و همزمان از متخصصان صنعتی هم استفاده کنن. این منافاتی نداره با عرایض بندی که عرض کردم. خب یعنی دانشگاه ها پایه های اولیه رو برای حرکت دارن. منتها خوب نکته رو یادتون باشه، دانشگاه ها به عنوان یک بخش کوچک و یک پازلی از کل اون مجموعه است. من فکر نمی کنم که مثلا ما بتونیم الان جمع بندی کنیم که عملکرد دانشگاه ها نتیجهش تورم این وضعیته. نه، من این رو در واقع یک تحلیل درست نمیدونم. عوامل مختلفی کنار هم جمع میشن به عنوان یک موتور محرک و میان به این سمت. در مورد اون نکته‌ای که من پیرامون لوکوموتیو عرض کردم و مهمان عزیز برنامه نکاتی پیرامونش فرمودن، ببینیم ما دو تا مسیر داریم. یا باید در واقع بتوانیم در یک فرآیند رشد متوازن همه بخش‌ها رو حرکت بدیم، یا یک بخش رو به عنوان پیشرو انتخاب کنیم و بقیه رو متناسب باش رخ بدیم. این دو روشیه که تست شده. این که ما کدام رو انتخاب می‌کنیم کاملا تابع پتانسیل و توانایی‌مونه که شرایط کشور در طول این 40 سال اخیر طبیعتاً در بخشی از قسمت‌ها موفق بوده، در بخشی از قسمت‌ها موفق نبوده. من حس می‌کنم که ما در مسیر حرکتی هستیم که برای اون مسیر باید تمام این موانع رو با استفاده از نظرات اساتید عزیز و کارشناسان محترم فراهم کنیم.
ممنونم آقای دکتر علی یونسی، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
ارادت من نما
نیتتون باشه ان شاء الله. آقای دکتر اخبس، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم به خاطر حضورتون در استودیو. و از شما هموطنان ارجمند ممنونیم که برنامه امروز چالش رو شنیدید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی می‌کنم.
رادیو اقتصاد.
لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام بگذارید.
چیه ترسو؟ شماره ناشناس جواب نمیدی؟ حالا یاد گرفتی پیغامگیر میذاری برا من؟ چشم منو دور دیدی؟ آخه بدبخت، برو با هم قد و قواره خودت در بیفت. من با پول تو جیبی بچه‌ام خودتو جد و آبادتو میخرم و آزاد میکنم. ببین مگه دستم بهت نرسه؟ خبراتون رسیده، یه روز نبودم هول برات داشته. خوب گوش کن ببین چی میگم. شانس آوردی یه سفر خارج ایران برام پیش اومده امروز. دو سه ماهی نیستم، ولی خودت هم خوب میدونی از همینجا میتونم با یه امضا کل بازار تو و اون رفیقای پاپتی تو به هم بریزم.
غرور انسان.
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 زمین.
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 سوره اسرا.
سوره اسرا.
آیه 37.
من یه حرفو دوبار نمیگم. خوب حواستو جمع کن. ببین با کی در میافتی.
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوی میباشد.
این دیگه چه کوفتی بود؟ این پیغام زندانیه چیه دیگه داداش؟
ببینم بار اول تو از زندان زنگ میزنی جوجو.
حتما داشتی برای مامان جونت خالی میبست. نه
حتما، به قیافشم نمیخوره خلافکار درست حسابی باشه.
خفشی احمقا، خفشی.
خالی داشتی بس.
ببین داداش، ببین همه اینا رو شوخی کردم. چیزه، شنیدی که؟ راستش من اونجا گیر افتادم. مشکل کیفری اینا نیستا، سوء تفاهمه. حالا میام بیرون برای توضیح میدم. ببین من کل سیفو به تو سپردم. اصلا زنگ زدم همینو بهت بگم. به مجیدم میسپارم برای که میاد اول از همه تحویل تو بده، چکشون کن بعد توضیح کن. بالاخره رفاقت به همین دردا میخوره دیگه. فقط یه خواهشی داشتم، اگه میشه بین خودمون بمونه. من کجام؟
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوی میباشد.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران امروز در ساعت 13:04 خواهد بود. یاد خدا آرام بخش دلهاست، آن زمان که دلت گرفت خداوند دوستی وفادار و صادق است. کسی که می توانی با او درد و دل کنی و خیالت راحت باشد، که همه را می شنود و اگر به صلاحت باشد و مصلحت بداند به آن ترتیب اثر می‌دهد. خدایا من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است ولی آسودم، چون تو را می بینم و تو همه چیز را می بینی. پروردگارا امروز برای همه ی هموطنانم سلامتی، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای نور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خدم مجلول نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از که بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خلقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
هوای توست در جانم چه می دارد مرا زنده، ندارد در همه دارم در همه عالم، هوای جز هوای تو.
الهی خسته از گذر پرشتاب زمانه، آمدم تا در آرام ترین لحظات هستی با تو نجوا کنم. انگار زمان می ایستد وقتی من پای سجاده نیایشم. انگار دنیا همه ی تیرگی ها و کدورت هایش را در دامنش جمع می کند و مرا با تو تنها می گذارد. چقدر من این لحظه ها را دوست می دارم. لحظه های با تو بودن پر است از مهربانی، از امید، از زندگی و از جاری بودن. چشم ها در فراسوی، نفس ها در اعماق و قدم ها در جاده همه تو را می جویند. جاده های جستجو در پی تو از جنس آسمان است. آری، از کهکشان های بالاده سراغت را می گیرم. از کوچه های آسمان تو را جستجو می کنم. رسول اکرم صلوات الله علیه می فرمایند هر مرد یا زن مسلمانی که غیبت کند خداوند تا 40 شبانه روز نماز و روزه او را نمی پذیرد مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد.
اللهم صلی علی محمد یا ربی صلی علیه و آلی. اللهم صلی علی محمد یا ربی صلی علیه و آلی. اللهم صلی علی محمد یا ربی صلی علیه و آلی.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند و خداوند متعال بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها و زکاتها و مجاهده در گرفتن روزه واجب حفظ و حراست می کند، زیرا که این اعمال موجب آرامش اندامشان و خشوع دیدگانشان و فروتنی جانهایشان و خضوع دلهایشان می شود و همچنین باعث از بین رفتن کبر و غرور از وجودشان می گردد.
یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب یا کشاف الکروب یا دافع الخطوب یا جابر المعطوف یا من هو مندوب فعفوک.
هموطنان عزیز و ارجمند، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. تلاوت آیات 54 تا 58 از سوره مبارکه مائده با صدای استاد دکتر قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة
عزه على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة